أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. یادآوری فرمودن و به حق هم یادآوری فرمودن، این ایام یادآور اون حمله ددمنشانه دشمن قدار ایران و اسلام صدام به حمایت شرق و غرب به ایران هست، و از طرفی هم مبارزات جهاد مردم هست و دفاع مردم هست. باید اینها را همیشه در یادها زنده نگه داشت. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. قتال اینطوری نیست که مثلا انسان بگه که حالا من در راه خدا قتال انجام میدم، جهاد انجام میدم. نه، اذن میخواد. بنظر از سید شهدا صلوات الله و سلام علیه در روز عاشورا نقل شده که امروز خدا اذن داده فی قتل کن، برای شهادت شما اذن داده. یعنی کسی حالا هدفش هم مقدس باشد، این مشکل را حل نمی کنه. باید اذن خدا باشد، باید خداوند اجازه بدهد که شما در راه او جهاد کنید، پیکار کنید، دفاع کنید. بله، و این اذن الهی در مجاهدت مردم در دفاع مقدس خیلی روشن بود، چون اونها آمدن غاصبانه ظالمانه حمله کردن بدون اینکه ایران تعرضی به اونها کرده باشه، هیچ کاری کرده باشه. آنها ظالمانه تعرض کردن و مردم هم الحمدلله با نیت خالص استادگی کردن، خداوند هم حمایت کرد، عنایت کرد و پیروزی های زیادی در این 8 سال نصیب ایران شد و الحمدلله آخرش هم باز یک نوع پیروزی چشمگیری بود. علی رغم اینکه دشمن ساقط نشد، ولی یه طوری شد که بی‌آبرو شد، یعنی این طوری شد که ایران هم البته تلفاتی داد، شهدایی داد، صدمات دید، ولی چون در راه خدا بود، با اذن خدا بود، مورد قبول انشاءالله خداوند متعال قرار گرفت. همه این زحمات، همه این تلاش ها مورد قبول خدا قرار گرفت انشاءالله تعالی. خب برمیگردیم به بحثمون. در بحث تعبدی و توسلی مطلب رسید به اینجا که مرحوم آخوند ابداع فرق کردن و فرمودن که بین این بحث که تعبدی و توسلی هست، اخذ قصد امتثال در متعلق امر، بین این که این هم بالاخره یک قیدیه دیگه، یک شرطیه، و شرطی که در باب اقل اکثر ارتباطی مطرحه فرق هست. اگر اونجا شک حاصل بشه، اونجا نظر آخوند این است که برایت عقلی جاری نمیشه، ولی برایت شرعی جاری میشود. اینجا میفرماین که نه برایت عقلی جاری میشد، نه برایت شرعی جاری میشد. و یه جمله اضافه هم دارن که اگر بر فرض اونجا قائل بشیم که برایت عقلی جاری میشد، اینجا نمیتونیم قائل بشیم که برایت عقلی جاری میشد. وقت در توجیه فرمایش مرحوم آخوند دو تا بیان را متعرض میشیم. یک بیان مربوط به آقای خویی رضوان الله علیه بود که دیروز عرض شد که ایشون فرمودن که ان نظر مرحوم آخوند، البته اینجا خیلی مفصل بحث کرده ها، اشکالات فراوانی مطرح کرده، بعضی از این اشکالات مربوط به همون باب اقل و اکثر ارتباطیه، یا نیاز نیست اینجا مطرح بشد، ولی اینجا بازشون متذکر شدن، یادآور شدن. ولی اشکال اصلی که ایشون مطرح میکنن بر آخوند اینجا میفرماین، شما میفرمایید که اینجا براعت جاری نیست و اونجا براعت جاریه، چون اونجا امکان اخذ قید هست، اینجا امکان اخذ قید نیست. اینجا بیان ممکن نیست ولی اونجا بیان ممکن هست. پس بیان ممکن هست، مولا بیان نفرموده، براعت جاری میشه، قبه قاب بلا بیان. ولی اینجا بیان ممکن نیست و لذا قبه قاب بلا بیان هم جاری نمیشه. دست فرمودیم. این فرقی هست که مرحوم آی خویی میگن که بر اساس این فرق که انه مرحوم آخوند اینجا را از اونجا ممتاز میداند و فرق میذارد. بعد هم اشکال میکنن آقای خوی رضوان الله علیه، میفرماین که اینجا هم ممکن است بیان. شما چرا میفرمایید اینجا ممکن نیست؟ خود شما بر خود مبنای خود شما هم اینجا بیان ممکنه. چرا؟ برای اینکه درسته در امر اول نمیشه این قید رخص کرد، در امر دوم هم نمیشه قید رخص کرد، ولی به عنوان ارشاد و جمله خبریه بیان ممکنه که مولا بگه در غرض من این دخیله. پس بیان ممکنه، اینجا هم همون بیان میاد. حالا که برای مولا بیان ممکن بوده و بیان نکرده، قبه قابل بلا بیان. البته بیان غیر از جعلها، آقای خویی میگن که بله آخون میفر باید اینجا جعل ممکن نیست، جعل مولوی ممکن نیست و لذا اینجا برعت شرعی جاری نمیشود، چون برعت شرعی جاییست که رفع و جعلش دست شارع باشه. اینجا چون مثلا وضعش ممکن نیست، رفعش هم ممکن نیست، بس بنابراین اینجا رفع مالا یعلمون اینجا جاری نمیشود. دست فرمودید. خب اینا میفرماین درست براعت شرعی اینجا جاری نمیشود، اما براعت عقلی خب شما میفرماید بیان ممکن نیست، میگیم بیان ممکنه، بیان ممکنه، ولی اون که جعل ممکن نیست طبقه مبنای مرحوم آخوند خراسان. این اشکال مطرح کردن. ما عرض کردیم که این اشکال بر مرحوم آخوند ممکنه به حساب وارد نباشد. چرا؟ برای اینکه صرف امکان بیان موضوع برای جریان قبه قاب بلا بیان نیست، باید بیان ممکن باشد و لازم باشد بر مولا. اگر بیان ممکن بود و لازم بود بر مولا، به طوری که اگر بیان نکند نقض غرض پیش بیاد، بله اونجا قبه عقاب بلا بیان جاری میشه. بیان نکرد بگیم داخل مرادش نیست. اما اگر یه جایی بیان ممکنه ولی لازم نیست بر مولا چنین بیانی، چون مولا میبینه که غرضش زمین نخواهد موند اگر بیانم نکند، مغفول نه نیست. خدا آخوند تصریح دارن به این مطلب، اینجا لازم نیست که مولا بیان بکند و اینجا از عدم بیانش ما قبه قاب بلا بیان نمیتونیم جاری بکنیم، چون درسته بیان ممکنه ولی لازم نیست بر مولا. پس بنابراین با این خصوصیت عرض کردیم که بله اشکال آی خوی رضوان الله علیه قابل جواب هست که شون فرماین نه اینجا فر ندارد، اینجا هم بیان ممکنه، پس قبه قاب بلا بیان باید جاری بشه. میگیم نه، آخون میتونم بیان که اینجا با اینکه بیان ممکنه ولی چون بر مولا لازم نیست چنین بیانی، اینجا فرق داره با اون مسئله ای اقل اکثر ارتباطی.
اینجا اینکه مولا غرضش روی زمین نمونه خاطر اینه که عقل حکم به اشتغال میکنه،
اشتغال میکنه.
خب ایشون میگه نه و عقل حکم به اشتغال نمیکنه، قبل از اینکه عقل حکم به اشتغال کنه مولا میبینه که آقا اصلا غرضش تامین نمیشه، نظام
میتونه نیست دیگه. اینطوری نیست دیگه،
یعنی میگم رتبتا کلام مرحوم آخوند که عقل حکم به اشتغال میکنه فلزا مولا میدونه غرضش تعیین میشه پس بیان نمیخواد، لازم نیست برش بیان، این کلام مقدم نیست رتبتا بر فرماشای خویی، یعنی که الان هم مساوی ان احساس میکنم، نمیدونم اسم مساوی ان در یه رتبه، حالا یا اینو یا اون رو انتخاب کنیم.
نه دیگه، ما میگیم که شما اگر اینو بپذیرید که موضوع قبه قاب بلا بیان بیانی هست که هم ممکن باشد هم لازم باشد، اگه اینا بپذیرید دیگه این فرمایش شما نمیاد دیگه. اینجا بگیم بیان ممکن لازم نبوده، آقای خواهی میفرماید فقط بیان ممکن میگیم بیان ممکن موضوع گفه قابل را هم نیست بفرمودید اگر شما بپذیرید حالا اگر نپذیرید یه مسئله دیگه اگر بپذیرید که اینجا به اصلاح مولا کی بیان درش لازم اونجایی که غرضش از بین میره برای وقتی میدونه غرضش از بین نمیره اصلا بیان درش لازم نیست
مدرد مطلوبه که اون غرض مولا اینجا انجام میشه ما این با حکم عقل ما هم
نرسیدیم
اونجا که
این
عقل واقعا حکم
فرضی این است که عقل در سری مواردی که ملتفت هست در کیفیت امتصال میگه که باید شما احتیاط کنید دیگه فرضی این است که میگه وقتی مولا تکلیفش رو به شما رسوند
بلایان میاد میگیره قبل اینکه آقا عقل میخواد به اصطلاح حکم کنه به اون اشتباه
ندیه در کیفیت امتصال دیگه این عقل میاد جلوشو میگیره دیگه چون مربوط به کیفیت امتصاله مولا اون چیزی که مربوط بده بهش اونا گفته گفته که بابا مأمور به من اینه میمونه کیفیت امتصال فرض نسی در کیفیت امتصال دیگه عقل شک نداره میگه آقا کیفیت باید طوری امتصال بکنی که غرض مولا تامین بشود اگر چنین دستوری هست که نظر مرحوم اخوند این است که این چنین حکم عقلی هست لذا در اینجا دیگه قبح قابلا بیان جاری نخواهد بود این فرقی هست که مرحوم اخوند مطرح کرد یه بیان مرحوم ناینی دارن در اینکه چرا مرحوم اخوند فرق میذارن بین این باب و باب اقل اکثر ارتباطی بیان مرحوم ناینی اینجا این است که میگن وجه فرقی نست یه وقت اون مأمور به اون چیزی که مورد امره هست مسبب شرعیه یه وقت مسبب تکوینیه یعنی رابطه بین اون سبب و مسبب یه وقت تکوینیه مثل اینکه آتش باید شما جمع کنید هیزم و آتش اینها تا احراق صورت بگیرد خب اینجا سبب و مسبب و سببیتش یا تکوینیه دیگه یه وقت نه مثل باب وضو هست مثل باب صلاته که اونجا مسبب امر شرعی هست جعلی هست سببیتش هم چیست جعلی و شرعی مرحوم ناینی میفرمایند که وجه فرق آخوند این است که خونشون میخوان بفرمایند که هر جا تکوینی باشه مسبب ما و سببش هم که تکوینی باشه اونجاها اگر شک کردیم اونجا برعت نمیتونیم جاری کنیم چون اونجا باید اون امر تکوینی باید حادث بشه که مولا از شما خواسته که احراق صورت بگیره شما نمیدونید آقای احراق با از چه راهی صورت میگیره باید احتیاط بکنید چون احراق را خواسته دیگه نمیدونید بگید آقا برعت چاره میکنه اما اگر نه مثل باب طهارت بود مثل باب صلات بود که در اینجا امر چی هست آقا امر تشریعی هست جعلی هست اینجا بل میتونید چون وضع و رفعش به ید شارع هست اینجا ها اگر شک کردید رفع اعمالهای علمون را جاری میکنید یا بفرمایید که قبح بلا بیان را جاری میکنید قبح بلا بیان در امور تکوینی نمیاد در مسببات تکوینی نمیاد اما در مسببات شرعی و جعلی میاد آیا این مسبب حادث میشود از این سبب شرعی یا نه اونجا ما میتونیم قبح بلا بیان را جاری کنیم و می فرمایند که دخل غرض دخل این قصد قربت در غرض مولا از قبل تکوینیاته اما دخل اجزا در باب اقل اکثر ارتباطی از قبل تشریعیاته ولذا اونجا قبح قابل بیان در باب اقل اکثر ارتباطی میاد چون مسبب جعلی و شرعی هست و مولا میتونه در سببش دخالت بکند اونجا میگیم قبح قابل بیان بیان نکرده پس بنابراین دخل نیست اما اینجا چون تکوینیه دخل قصد امتصال امر در حصول غرض چون تکوینیه لذا اینجا دیگه قبح قابل بیان اصلا راه ندارد اینجا جای اشتغاله این وجه فرقی است که مرحوم ناین اینجا مطرح میکنه اون وقت صاحب منتقل اصول ایشان اشکال میکنن، میگن این فرمایش حالا درست باشد نادرست باشد، آخوند چنین مطلبی را نفرموده. البته مرحوم ناینی بعد از اینکه این مطلب را نسبت میدن میگن بر این پایه آخوند گفته، اشکال میکنن بر همین مطلب اشکال میکنن. مرحوم ناینی میفرماین که تشریعیات هم مثل تکوینیات، اگر صحبت سبب مسبب شد محصل و محصل شد یه فرق نمیکنه، همه جا جای احتیاط اشتغال هست. اگر چون شک میکنیم اون محصل اون مسبب حادث شد یا نشد، یا فرق نمیکنه که این از امور تشریعیه باشه یا از امور تکوینیه باشه. مرحوم ناین اینطوری اشکال میکنن، میگن پس بنابراین یه فرق گذاشتن بین این دو باب معنا ندارد. خب در ترمودیم اون وقت یه اشکالی که صاحب منتقا بر مرحوم ناینی دارن، میگن که این تفسیر شما مطابق با فرمایش آخوند نیست، از عبارت آخوند چنین چیزی برداشت نمیشود. من عبارت آخوند را اینجا یادداشت کردم، در اون چیزی که خدمت شما هست نیست، ولی اینجا من یادداشت کردم. حالا عبارت مرحوم آخوند ظاهراً بشود ما همین مطلبی که مرحوم ناینی نسبت میدن به آخوند، از عبارت آخوند ما استفاده کنیم. ببینید عبارت بر تو کفایه، بر عبارت ببینید عبارت مرحوم آخوند اینه: لا اظن که ان تتوهم و تقول. مرحوم آخوند در باب اینکه برائت شرعی چرا جاری نمیشود این مطلب را میگن اینجا، در همینجا چرا برائت شرعی جاری نمیشود این مطلب را میفرمایند، ولی مطلبش طوری هست که راضی به برائت عقلی هم همین مطلب را میشه استفاده کرد، و این مطلب همون فرمایش مرحوم ناینی هست که مرحوم ناینی میفرماید که وضع چه فرقی این است که این از امور تکوینیه است اون از امور تشریعیه است.
مرحوم ناینی به همین مطلب اشاره دارن؟
نه گفت از کجای عبارت. عرض میکنم که صاحب منتقا اشکال میکنن که از عبارت برداشت نمیشد. حالا عبارتشون عبارت آخوند رو عرض میکنیم که از عبارت آخوند روشن میشد که نه میشود اینا برداشت کرد. ببینید مرحوم آخوند طوری داره در کفایه: ثم انه لا اظن که انت تتوهم و تقول ان ادله البراءه الشرعيه مقتضیه لعدم الاعتبار. براءه شرعیه بیاد یک قصه انتصال امر معتبر نیست رفع مالا یعلم، و این کان قضیت الاشتغال عقلا هو الاعتبار، گرچه احتیاط عقلی بگید که باید قصه انتصال امر را داشته باشی. لوضوحی چرا میگیم که اینجا برایت شرعی جاری نمیشه؟ مرحوم آخوند میگن لوضوح انه لابد فی عمومها، عموم برایت شرعی، من شیء قابل للرفع والوضع شرعا، باید یه چیز قابل رفع و وضع باشد تا برایت شرعی اونجا رو بگیرد. ولیس هاهونا، اینجا چیز قابل رفع و وضع نیست. فإن دخل، اینجا رو منظور من این جمله مرحوم آخونده، فإن دخل قصد القرب و نحوها فی الغرض لیس به شرعی بل واقعی، کمو تکوینیه. پس مرحوم ناینی میخواد بگه که اساس فرقی که مرحوم آخوند گذاشته این است که اینجا دخل را تکوینی گرفته، واقعی گرفته. درسته در بیان عدم جریان برائت شرعی مطلب را میفرمایند، ولی در اون طرف هم میشه از این مطلب مرحوم آخوند استفاده کرد دیگه.
صاحب مرحوم آخوند اینو در جا میفرمایند که میگن ما اونجا برائت عقلی نداشتیم و برائت شرعی جاری کردیم، ولی اینجا چرا برائت شرعی جاری نمیکنیم؟ این مطلب هست. خب ببینید تو اول رفته اکتباتی مرموم آخون گفتن برایت عقلی نداریم،
احتیاطه
از نظر عقلی، ولی از نظر شرعی
برایت جاری
میکنن.
خب میگن
چرا اونجا برایت شرعی جاری
میکنن؟ خب درسته جاری نمیکنه، درسته میگه اونجا چرا جاری میکنیم؟ آقا میفرمایید که اونجا جاری نمیکنیم، اینجا برایت شرعی اونجا جاری میکنیم، ولی اینجا جاری نمیکنیم. درسته؟ وضعش چیه؟ وجهش یه مطلبی است که نسبت به برائت عقلی هم همون وجه میاد دیگه.
تو
برائت عقلی هم اتفاقا قبل از این سطور داره که برائت عقلی هم اینجا جاری نمیشد. در فرمودید اینجا برائت عقلی هم جاری نمیشد و اگر هم اونجا بگیم جاری میشد باز اینجا برائت عقلی جاری نمیشد.
خب یه بچه دیگه ای بیاریم آقا ببینید که فهمیدن بعد تو رفش به نقل یاد اشاره باشه تو برائت شرعی
حرف درسته این حرف، ولی یک این جمله‌ای که دارد فإنه دخلش لیس بشرعی بل واقعی، این جمله به نظر بنده مطلبی هست که مربوط به برائت شرعی تنها نمیشه، در برائت عقلی هم میاد و لذا به نظر میرسد که پایه فرمایش مرحوم ناینی همین جمله مرحوم آخونده و قابل دفاع هست. شما نفرمایید آقا در اونجا فرموده، خب در اونجا فرموده ولی در این یکی هم قابل استفاده است دیگه.
قابل استفاده بودنش منظور اینه که ما برائت عقلی رو بگیم فقط در جایی هست که رفش میرد اشاره هست، یعنی که ما اینو نمیگیم تو برائت شرعی میگیم.
خب اون میشه اشکال، اون میشه اشکال که حتی در به اصطلاح محصل و محصل یه فرقی نیست، اون همون اشکالی است که خود ناینی میکنه دیگه، میگه آقا در مثلا باب محصل و محصل سبب و مسبب در هر دو جاش ما قائل به احتیاط هستیم. خب اما نسبت به برائت شرعی، پس برائت عقلی در این مقام جاری نشد طبق بیان مرحوم آخوند خراسانی. از فرمودید برائت عقلی جاری نشد طبق بیان مرحوم آخوند خراسانی که آقای خویی اشکالش این بود که نه اینجا باید شما بگید برائت عقلی اینجا جاریه، ولی باید بگید برائت شرعی جاری نیست، به عکس مسئله اقل اکثر ارتباطی. اونجا میفرمود که برائت عقلی جاری نیست برائت شرعی جاریه، آقای خویی اینجا و من به عکس باید بکنی، شما اینجا باید بگی که برائت شرعی جاری نیست چون رفع وزنش به دست شرعی نیست، ولی برائت عقلی رو باید اینجا جاری بدانی. آقای خویی مثلا اینطور عرض کردیم که نه این قابل جوابه فرمایششون. فرمایش مرحوم ناینی هم مختصرا اشاره کردیم گذشت. اما نسبت به برائت شرعی هم باز بیان مرحوم آخوند رو الان خوندیم دیگه، برائت شرعی اینجا جاری نیست چون وضعش و رفعش به دست شارع نیست، بنابراین برائت شرعی هم اینجا جاری نخواهد بود. اما نسبت به کسانی که قائل هستند در متعلق امر اول یا متعلق امر ثانی قابل اخذه، اینا میتونن برائت شرعی را جاری بدانند. اونایی که میفرمایند در متعلق امر اول قابل اخذه یا اونایی که میفرمایند در متعلق امر ثانی قابل اخذه، اونا میتونن به برائت شرعی تمسک بکنن. دست فرمودید. خب هازا تمام کلام در این مسئله که خلاصه نظر این است که اگر کسی قائل بشد که در متعلق امر می شود قصد امسال امر را اخذ کرد یا بالامر الاول یا بالامر ثانی، می تواند به برائت شرعی و عقلی تمسک بکند و نوعند یا آیان متأخرین از علما تمسک می کنند به این برائت عقلی و شرعی، تمتون ممکن می دانند. فقط مرحوم آخوند هست که چون اینا را ممکن نمیدونه، ایشون قائل است که نه برائت شرعی اینجا راه داره نه برائت عقلی. برائت شرعیش وجهش خیلی روشنه، چون ایشون میفرماید که اینجا اصلا باب جعل نیست. اما برائت عقلیش را عرض کردیم، ممکنه مثل مرحوم آقای خویی اشکال کردن که خب شما فعل جمله امکان را قبول داری باید برائت عقلی را قبول بکنی، اونم عرض کردیم قابل جوابه. خب میرسیم به بحث بعدی، از بحث تعبدی و توسلی فارغ میشیم. بحث بعدی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کردند بحث دلالت اطلاق صیغه امر بر نفسی بودن و تعیینی بودن و عینی بودن است. در فرمودید یعنی اگر ما یه صیغه امری داشته باشیم، حالا فرض فرمایید که تصریح نیست که این امر امر آیا تعیینیه یا تخییریه، آیا عینیه یا کفاییه، آیا نفسیه یا غیریه، از اطلاق صیغه میتونیم بفهمیم که این اولا این تعیینی تخییری نیست. فرض فرمایید که عینی کفایی نیست و نفسی غیری نیست. نظر مدید اینا از اطلاق صیغه میتون بفهمید. وقتی فرمود ای مردم، ایها المکلف، ایها المؤمنون، این کار رو انجام بدید، خب ظاهر این اطلاق، ظاهر اطلاق چی هست آقا؟ این نفسی لا غیری، یعنی مقدمه نیست، خودش واجبه. و تعینی لا تخییری، عینی لا کفایی. از هر مدید اینا مرحوم آخوند و دیگران دارن. عبارت مرحوم آخوند در اینجا به طوری هست که از ظاهرش استفاده میشد که این اطلاق مربوط به صیغه هست، اطلاق صیغه اقتضا این را دارد، یعنی اطلاق حکم، اطلاق وجوب این اقتضا را دارد. ولی یه رأی دیگر، نظر دیگر این است که بگیم این مربوط میشه به اطلاق واجب، نه اطلاق وجوب. ظاهر عبارت مرحوم آخوند این است که این مربوط میشه به اطلاق خود هیئت صیغه، اما نظر دیگر این است که این مربوط میشه به اطلاق ماده، یعنی همون واجب، نه وجوب. حالا انشاءالله روشن‌تر میشه این مطلب. مرحوم آخوند میخوام بفرماین که اگر ما یه امری داشتیم اونجا مطلق بود، مقدمات حکمت را جاری میکنیم، میگیم که مولا در مقام بیان بود و هیچ مانعی هم از بیان نبود و هیچ نفرمود که این امر وقتی واجب است، این وجوب وقتی هست که یه چیزی دیگه واجب باشه، پس میفهمیم که نفسیه. نفرمود که این را وقتی اتیان کن که اون عدلش را اتیان نکنی، پس میفهمیم که این تعیینیه، تخییری نیست. نفرمود که این را وقتی اتیان کن که دیگری اتیان نکرده باشه، میفهمیم که پس این عینی کفایی نیست. از اطلاق این گفتار مولا ما نفسیت و تعیینیت و عینیت را میفهمیم. اشکالی که بر فرمایش مرحوم آخوند شده، این اشکال را حضرت امام رضوان الله علیه در تهذیب الاصول دارن و در آثار دیگرشون هم هست، در تقریراتی که منصوب به ایشون درسایشون هست، این اشکال حضرت امام معروفه. ایشون فرمودن در مقام اشکال بر آخوند خراسان، اونم این است که شما میفرمایید که اگر این امر ما قید نداشته باشه، از عدم القید میفهمیم که این عینیه، درسته؟ یا از عدم القید میفهمیم چی هست آقا؟ تعیینی هست و تخییری نیست. از عدم القید میفهمیم که این نفسی هست و غیری نیست. شما فهمید که مقسم اینجا چی هست؟ امام رضوان الله علیه، مقسم قطعا وجوبه دیگه، یا واجبه یا وجوبه. میگید وجوب ما یا وجوب نفسی هست یا غیری، یا وجوب تعینی هست یا وجوب چی هست آقا؟ تخییری، یا وجوب عینی هست یا وجوب کفایی. وجوب را داره تقسیم میکنه دیگه. اون وقت وجوب بخواد تقسیم بشه باید قید بردارد که دوتا قسم بشه. خود وجوب همون مطلقشه، وجوب این عدم القید میشه مقسم، قید برمیداره، یه وقت قید برمیداره میشه مثلا تخییری، یه وقت قید برمیداره میشه تعیینی. یه خصوصیت باید باشه کنارش که این قسمها به وجود بیان. نظر مدید و الا اگر بگید آقا قید بر ندارد بشه و تعیینی، قید بردارد بشه تخییری، این معنیش این است که مقسم عین قسم بشه. نمیشه که مقسم بدون قید برداشتن بشه قسم. نظر مدید خب شما اینجا میفرمایید که از اطلاق، از عدم القید ما میفهمیم تعیینی هست، نفسی هست. و اینجا از عدم القید باید مقسم را بفهمید نه قسم را بفهمید. از اطلاق، از عدم القید شما فوقش باید مقسم را بفهمید که شارع اینجا یه وجوبی آورده، یه وجوبی که سازگاری داره با تعیینی، با تخییری، با نفسی، با غیری، با عینی، با کفایی. این مقدار را میتونید از اطلاق بفهمید، نه اینکه از اطلاق بفهمید که نه آقا اینجا عینیون لا کفایی، نفسیون لا غیری، تعینیون لا تخییری. از اطلاق معناش این است که قید نیاورده. قید نیاورده باید مقسم را شما بتونید بفهمید، در فرمود نه قسم را که یه خصوصیت کنارش هست. این اشکال ذات امام در فرمودید. حالا یه بیانی مرحوم اصفهانی اینجا داره، اون بیان را مطرح میکنیم، بگیم که این طوری که مرحوم آخوند فرموده نگیم، بگیم که درسته هم عینی قید دارد هم کفایی، هم نفسی قید دارد هم غیری، هم تعیینی قید دارد هم تخییری، همینا قید دارند، ولی قید عینی و نفسی و تعیینی قید عدمی هست، نیاز به بیان نداره.
خود عدم قید
نه، قیدش عدمیه.
قید
عدمیه، قید دارد،
یعنی وجودی که مقید است به عدم
به عدم مثلا اینکه دیگری را. حالا اون عبارت میاریم دیگه، مثلا چطور مرحوم اصفهانی میتوند اینجا، مرحوم اصفهانی مثلا فرمایید در بیان مرام مرحوم اصفهانی مثلا اینطوری بگیم، بگیم که در وجوب نفسی، وجوب نفسی اونجا که وجوب نفسی قیدش عدمی، اونجا که وجوب غیری هست، مقیدون به کونه منبعثن وجوب آخر، وجوب غیری، یعنی قید وجودی داره، مقید است به این که منبعث باشد از وجوب دیگری. خب وجوب نفسی چی میشد؟ که غیر منبعثن، یعنی عدم الانبعاث ان وجوب آخر، مقید به این که منبعث نباشد، این اون است که منبعث باشد از وجوب آخر، این اون است که منبعث نباشد از وجوب آخر. پس وجوب نفسی هم قید دارد، قیدش عدم انبعاث ان وجوب آخر شد. و همچنین مثلا فرض فرمایید که در تعیینی، تخییری بگیم که مقیدون به کونه زائد، قید وجودی داره دیگه، تعینی مقیدون به کونه لا زائد عدمیش، در فرمودید عدم کون الوجوب زائد. در عینی میگیم که بله بله، در کفایی مثلا مقیدون بله عدم سقوطی به فعل الاخر، سقوطی به فعل الاخر، مثلا بگیم سقوطه به فعل الاخر، اون میگیم عدم سقوطی به فعل الاخر، فرمودید. پس بگیم هر دو طرف قید دارد، ولی قیدهای این طرف ها چی هست؟ آقا قید عدمی هست، ولی معونه ای نداره، همون مطلق بگرد عدم دیگه، قیدهای این طرف عدمیه دیگه، همون قیدهای عدمی فهمیده میشه. این بیان مرحوم اصفهانی. امام بر مرحوم اصفهانی اشکال کردن دوباره، در فرمود دید
اطلاق نیست، در واقع تقیید با قیود عدمیه،
قیود عدمیه. اون وقت امام اشکال کردن که آقا اینجا شما سلب محصل میگید این قیود عدمی، یا سلب معدول میگید، در فرمود دید مثلا
سلب محصل
میگید یا سلب معدول میگید، این که میگید مثلا عینی یا تعیینی یا نفسی قیدش عدمیه، و عدم را دو جور میشه فرض کرد، یه وقت سلب محصله، مثلا میگید لیس زیدون به قائم، تفرمودید سلب محصل. خب سلب محصل سازگاری داره با این که اصلا موضوع هم نباشه، اصلا زید هم نباشه، لیسا زیدون به قائم، مثلا اصلا نه زیدی باشد نه قیامش باشد. یه وقت نه، میگه سلب معدول، زیدون لا قائم، لا قائم را به عنوان یک صفت حمل بکنید، باید حتما زید باشد تا لا قائم را براش حمل بکنید. اگر سلب محصل بگید، این که از قید نشده است، نظرموده این چون سازگاری داره با این که اصلا خود موضوع هم نباشد، سالب به انتفاع موضوع باشد، پس این قید نشد. اگه سلب معدول بگید همون اشکال برمیگرده، که سلب معدول بگید خب بالاخره اینم قیده، یه قید وجودیه، توجه فرمودید یه همه قید وجودیه که چون شما باید اینا طوری فرض کنید که حمل بشه دیگه، برای حمل کردن باید اونا در نظر بگیرید. از فرمودید پس بنابراین از اطلاق دیگه نمیتونید بفهمید. از اطلاق اگر سلب محصل بود بل میفهمیدید، از اطلاق عدم معدول رو نمیتونید بفهمید. در فرمود چی شد؟ پس اشکال ما بر مرحوم اصفهانی دوباره زنده میشد، برمیگردد که شما با از این راه خواستید بگید که آها اینجا ما از اطلاق میفهمیم اینها را چون قیود عدمیه. میگیم آقا قیود اگر عدمی باشه، سلب و محصل باشه، این اصلا قید نمیشد، این سازگاری داره که با اینکه موضوع اصلا نباشه. اگر بفرمایید که نه این را من معدوله میگیریم، موجبه معدولت المحمول میگیریم، خب اون هم از اطلاق فهمیده نمیشه. چون اطلاق این است که هیچی نباشه، نه اینکه یه چیزی ولو عدمی براش حمل بشود. در فرمودی بس این جواب هم مشکل را حل نمی کند. یه بیان سومی هست که این بیان را دیگه اشاره میکنیم دیگه تمام میکنیم. بیان که به اصطلاح بعضی ها فرمودن، جناب استاد سبحانی هم فرمودن، دیگران هم فرمودن، اون بیان این است که مرحوم آخوند نه این که میخواد بگه که اینجا قید نداره، عینی و تعیینی و نفسی قید نداره، نه قید دارد. میخواد بفرمایند که از نظر عرف این کلا قیده، عرف این را مساوق میدانه، مساوی میدانه با خود اون مطلق، با مقسم. یعنی چطور عدم القید باشد که هیچ قیدی نداره؟ اونجایی که قیدش مثلا نفسیت را اختزا بکند یا تعینیت را اختزا بکند یا بفرمایید که عینیت را اختزا بکند، این در حقیقت در نظر عرف مثل اونجاست که اصلا قید نداره. این قید را با عدم القید یکی میگیره. اگه اینطوری باشه مشکل حل میشه دیگه، چون ظهورات طبق نظر عرف شکل میگیره دیگه. عرف این قید را کلا قید حساب میکنه، ولذا اگر لا قید آورده میگه ها همون وجوب نفسی را میگه، ها داره وجوب تعیین را میگه. توجه فرمودید؟ پس اگر این بیان را شما بپذیرید دیگه مشکل حل میشه. البته حضرت امام به این بیان اشکال داره، میگه نه این ادعاست، به نظر ما مطلب عرفی درستیه. اونها در نظر عرف نیاز به تقیید دارن، اون مقابل های این ستا، اما در نظر عرف این هم قید برداره کلا قید حساب میشود، ولذا مشکل رو از این راه میشه حل کرد که ما از وجوب این دل اطلاق نفسیت و تعینیت و بفرمایید عینیت را استفاده میکنیم. الحمدلله رب العالمین.